الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابو القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا خدای متعال قلوب و مجلس رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در جلسات گذشته اشاره کردیم که مرزبندی اصلی که بین انسان‌ها و جوامع انسانی وجود داره اون مرزبندی است که در مسیر حرکت به سوی خدای متعال و در مسیر عبادت و بندگی اتفاق می‌افته که بر این اساس جوامع به سه دسته تقسیم میشن، انسان‌ها و جوامع یا جزء مهتدین هستند و منعم علیهم، اونهایی که به نعمت هدایت و ولایت راه پیدا کردند، و یا مغضوبین و اون کسانی که گرفتار غضب و سخت گیری های خدای متعال شدند، و یا ضالین و گمراهان، اونهایی که در حیرت و سردرگمی هستند. و بعد هم اشاره کردیم که مدار این تقسیم بندی بازگشت به موضوع ولایت حقه و کلیه حضرات معصومین میکنه. منعم علیهم و مهتدین اون کسانی هستند که به نعمت هدایت و صراط الهی که صراط عبودیت و بندگی است راه پیدا کردند، صراطی که هر کسی به هر خیر و کمالی میرسد، به هر درجه‌ای از درجات پاکی و طهارت میرسد، در همین صراط و در همین مسیر هست و همه خیرات و پاکی‌ها از شؤون این صراط هست، از شؤون اولیاء معصوم و ولایت حقه اونهاست، هم همه اعتقادات نورانی، صفات حمیده و بالاتر از او سیر در درجات معرفت و نورانیت توحید از شؤون ولایت اونهاست. بنابراین گروه اول گروهی هستند که به نعمت ولایت راه پیدا کردند و در سایه این نعمت به سوی خدای متعال و در درجات قرب و عبودیت حرکت میکنند. دسته دوم کسانی هستند که در مقابل این نعمتی که خدای متعال نازل کرده که نعمت هدایت و ولایت هست، درگیر و مخالفت و مخالف هستند و مخالفت با این نعمت میکنند و طبیعتاً مبتلای به غضب میشن. و دسته سوم کسانی هستند که به معرفت این نعمت و هدایت و ولایت نرسیدند و به تعبیر روایات ما جزو شکاک هستند و در شک کند. این تقسیم بندی اصلی بود. و بعد هم اشاره کردیم که این دستبندی یک دستبندی فراگیری است که همه جوامع انسانی و همه آحاد انسانها رو در طول تاریخ در بر میگیره. در امم گذشته هم همین طور بوده، مردم سه دسته بودن، یا منعم علیهم، یا مغضوب و یا ضال. و توضیح دادیم که این دستبندی در امم گذشته هم باز بر محور اون هدایت و ولایت حقه و نعمت ولایتی بوده که خدای متعال نازل فرموده، منتها اون نعمت هدایت در امم گذشته، نعمت ولایت از طریق انبیای الهی و کتب آسمانی اونها که صاحب شعبه ای از ولایت و نبوت نبی اکرم و نازله ای از قرآن هستند اتفاق می افتاده. بنابراین صفبندی با انبیای گذشته هم صفبندی با جبهه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. این معنا رو بر اساس روایات توضیح دادیم و لذا این روایات نورانی که در کلمات نورانی معصومین مکرر آمده کافی و غیرش نقل کردن با مضامینی نزدیک به هم که مثلا القرآن نزل اسلاسن، قرآن سه قسم داره، بر سه وجه سه قسم نازل شده، فرمود ثلثه فینا و فی محبینا، یک ثلث در قرآن درباره ما و محبین ماست، دوستان ما، اون کسانی که برگرد ما جمع شدن و با ولایت ما حرکت میکنن، که البته روشن مقصود از این ثلث یک سوم مساوی نیست در روایات که بگیم مثلا تقسیم به سه بشه یه قسمت مساوی، نه، بلکه مقصود اینه یک بخش عمده قرآن مطالب و معارفی است که مربوط به معصومین و ولایت حقه اونها و دوستان و مؤمنین هست. و ثلثه فی عدونا و عدو من کان قبلنا، یک ثلث هم در باب دشمنان ما و دشمنان انبیایی که قبل از ما بودن، اوصیایی که قبل از ما بودن که عداوت با اونها هم به عداوت با اهل بیت و این انوار معصومین منتهی میشه. بنابراین اینم ثلث دوم که اون هم در باب عدو اونهاست. لذا در روایات دیگه گاهی داره یک بخش قرآن در باب ما و دوستانمون هست، یک بخش هم در باب دشمنان ما. دیگه این تعبیر رو نداره عدونا و عدو من کان قبلنا. عدو من کان قبلنا هم برمیگرده به عداوت با امیرالمؤمنین علیه السلام. همه دعواها در عالم بر سر این ولایت حق است. و ثلثه سنتون و امثال، یا سننون و امثال، یک قسمت هم سنت ها و فرائض و دستورات و تکالیف و مثال هایی است که زده شده که اینها هم باز به نحوی بازگشت به ولایت ائمه هدات معصومین میکنه. لذا در روایات معصومین وارد شده دیگه القرآن ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب. ولذا اگر تفاسیر روایی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو ملاحظه فرموده باشید، تقریبا نوع آیات قرآن به گونه ای تفسیر میشن که بازگشت به معصومین میکنن، حالا یا تکالیف و وظایف اونهاست یا شؤون ولایت اونهاست، بیان مقامات اونهاست، و به ظاهرم البته خیلی مربوط به این امر نیست. اون حقیقتی که باطن همه آیات هست و همه آیات در باطن به او بازگشت میکنن، این حقیقت ولایت هست. بس مسئله بیان مصداق نیست، مسئله اون حقیقت باطنی قرآن هست که این ظاهر قرآن ظهور همون باطن هست. منتها اگر خدای متعال اون علم رو عنایت بکنه که انسان بتونه نسبت بین ظاهر و باطن رو بفهمه، میتونه بفهمه که چجوری این ظاهر بازگشت میکنه به ولایت. لذا در بعضی از روایات دیگه تعمیم داده، از حضرت سوال کرد در باب این آیات متعددی که اینا مربوط مقصود کیه، فرمودن ما هستیم، بعد فرمودن اشباه این آیه همش مراد ما هستیم دیگه. برای کسی که اهل بصیرت و فهم باشه، این آیات آیاتی هستن که باطنشون بازگشت به ولایت میکنه. عرض کردم مرحوم فیض هم وقتی میخواد این روایات رو معنا کنه که قرآن سلسوفی ادوبنا یا امثال این روایات رو، از جمله مطالبی که بیان میکنن همین هست که یک بخش قرآن در باب جریان ایمان و توحید و بندگی خدای متعال هست که همه این قسمت مربوط به معصومین و دوستان اوناست، یک قسمت در باب جریان کفر و نفاق و درگیری که با معصومین بوده، این هم باز همش مربوط به معصومین، به دشمنان معصومین میشه و به نحوی مربوط به درگیری با ولایت اونهاست و سنن الهی رو در باب دشمنان و مخالفان، برنامه ها و تدابیر اونها و عقوبت هایی که دامنگیر اونهاست در دنیا و بعد از دنیا بیان کرده. بخشش هم که راجع به ولایت ائمه علیهم السلام، تکالیفشون، برکاتی که برشون نازل میشه، هدایتی که از طریق اونها نازل میشه، آثاری که در دنیا و عوالم بعد از دنیا به صورت بهشت و رضوان و بالاتر از اونها داره، قرآن همش به همین معنا بازگشت میکنه. و اون سلسی هم که بیان احکام و فرائض و اینهاست، باز تناسبات همین ولایت حق است. و لذا این دستبندی و مرزبندی دیگری که باز در قرآن در آغاز نورانی آیات نورانی قرآن در سوره بقره بیان شده که بسیار مهمه که این صفبندی ها رو معین میکنه که تقسیم میکنه انسان ها رو نسبت به هدایت قرآن به سه دسته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این هدایتی که به واسطه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، این کتاب لاریب برای یک عده‌ای هدایت است، ولی یه عده‌ای هستند که دیگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینم دسته دوم. دسته اول متقینن که روایات رو ملاحظه فرمودید، هم شیعتنا، المتقون هم شیعتنا، متقی یعنی شیعه، تقوای الهی یعنی سایه به سایه ولی خدا حرکت کردن. متقی اونیست که سایه به سایه ولی خدا حرکت میکنه. لذا در ارزش گذاری برای افراد خیلی رو مناسکشون نباید تأکید کرد، چون باطن این شریعت ولایته، باید رو اون باطن تکیه کرد. اونایی که از اون جوهر برخوردارن، به هر میزانی که از اون جوهر و گوهر برخوردار باشن، درجات تابع درجات ولایت هست. البته پیداست انسانهایی که به اون باطن میرسن از ظاهر هم برخوردار میشن، لذا اصلا از صلات انسان به اندازه‌ای که راه به محیط ولایت پیدا کرده برخوردار میشه، از زکات هم همینطور، حج هم همینطور. بهره‌مندی ما از فرو به اندازه بهره‌مندی ما از باطن دین هست، این معیار اصلی است. دسته دوم میشن کفار. دسته سوم هم اونایی که اهل نفاقن، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخره و ما هم به مؤمنین، که عهد خدعه با خدای متعال و اولیاء الهی، اهل استهزاء نسبت به مؤمنین و امثال اینها هستند، ولی کارشون هم فساد انگیزی در روی زمین هست. الا انهم هم المفسدون. این آیات هم باز میبینید وقتی در روایات معصومین نقد تفسیر میشه، توضیح داده میشه، تأویل میشود بر محور ولایت حق. متقین اونهایی هستن که این ولایت حق رو قبول دارن، کفار اونهایی هستن که درگیر با همین حقیقتن، و اهل نفاق اونهایی هستن که در ظاهر مدعی اسلامن ولی در باطن با این باطن و گوهر اسلام که ولایت حق است درگیر هستن. بنابراین اون دستبندی اصلی که باید موضوع و محور طبقه بندی همه جوامع قرار بگیره و ما بر این اساس جوامع بشری و دستبندی بکنیم، این موضوع ولایت حق است و موضع گیری نسبت به این ولایت حقه، که از اول تا آخر همین دستبندی بوده و مدار رحمت خدای متعال و غضب الهی و محرومیت از رحمت هم همین ولایت حق است. علیون قاسم الجنت و النار، معناش اینه رحمت و غضب الهی هم بر اساس همین ولایت تقسیم میشه. خب حالا بعد از این سخنهای فراوانی دیگه هست در باب این صفبندی. یکی این هست که این مرزبندی و صفبندی که در عالم بوده و هست پایانش به غلبه جبهه حق و ظهور ولایت کلیه الهیه و ظهور دین الهی و غلبه دین الهی ختم میشه و در نهایت اون کسانی که پیروز هستند در این درگیری طبیعی است اون کسانی هستند که اهل جبهه ایمان هستند، اولیاء معصوم و بعدم شیعیان و دوستان اونها، که این حقیقت در قرآن با بیانهای مختلفی آمده که هم قابل تأمل هست. گاهی غلبه دین حق رو توضیح میدهد، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. خدای متعال رسول خودش را، اون کسی که حامل رسالت اوست که یک مقام حقیقی است، با هدایت و دین حق فرستاده، بالهدى و دین الحق، و اراده الهی هم به این تعلق گرفته بوده که لیظهره علی الدین کلهی ولو کره المشرکون. این دین رو خدای متعال میخواد غالب کنه بر همه ادیان، همه روش ها و ملت ها. خب میبینید همین آیه نورانی که غلبه دین حق رو در مقابل مرام ها و ادیان باطل بیان میکنه، در باطن تفسیر و تأویل به ظهور ولایت حقه و غلبه ولایت حقه شده. روایت در کافی است که حضرت فرمودن دین حق مقصود ولایت وجود مقدس امیرالمؤمنین هسته، باید مفصله دیگه، از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام نقل شده. پس این غلبه هم باز معناش غلبه ولایت حقه است. دین وقتی ظاهر می شود، باطن دین همون ولایت حقی است که ظهور و غلبه پیدا می کنه و همه ولایت های باطل برچیده می شن. و گاهی پیروزی اولیاء معصوم رو بیان می کند، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. باز هم بیان اراده الهی است که اراده الهی به این تعلق گرفته است که مستضعفین رو برشون منت بگذاره و اونها رو به امامت برسونه و اونها رو وارث همه حکومت‌ها و قدرت‌ها و همه خلافت‌ها بکنه. که ملاحظه فرمودید ظاهر آیه راجع به قوم بنی اسرائیل و غلبه اونها بر فرعون هست، ولی این روایت تفسیر به پیروزی ائمه هدات معصومین در عصر ظهور و رجعت شده و توضیح داده شده که مراد از مستضعف در این آیه وجود معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند. لذا باید توجه داشت که این کلمات در قرآن همیشه به یک معنا هم به کار نمیرن. در این آیه مستضعفین تفسیر به معصومین سلام الله علیهم اجمعین شدن. حالا توضیح و تأویل این آیه منظور نظرم نیست، که به امامت میرسند و همه میراث زمین به این ائمه هدات معصومین میرسه. و نوری فرعون و هامان و جنوده هاما من هم ما کانو یحذرون، که میدونید هامان و فرعون هم و جنود اونها هم به دشمنان ائمه علیهم السلام تفسیر شده در روایات ما. این هم یک دسته از روایات هست. و باز دسته دیگری از روایات هست که غلبه دوستان و جبهه ائمه هدات معصومین رو توضیح میدهد. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در کتب انبیای گذشته هم این رو ثبت کردیم، به قطعیت رسوندیم، کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، که سرزمین ما رو، این زمین رو، یرثها عبادی الصالحون، عباد صالح ما به ارث میبرن. یا وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما به مؤمنین وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، به مؤمنین و اونهایی که اهل اعمال صالحن، که میدونید مؤمن و اهل عمل صالح یعنی چیه، خیلی روشنه این، وعده دادیم و شاید این وعده به وعده همه امم دیگه، یعنی به مؤمنین همه امم، به شیعیان ائمه هدات معصومین در طول تاریخ انبیا این وعده رو میدادن که لیستخلفنهم فی الارض، که خلافت زمین رو خدای متعال به اینها میداد و لیمکنن لهم، همه امکانات رو برای عبادت و بندگی در اختیار اونها قرار میده، که نتیجه چیه؟ به امنیت میرسند و یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، هیچ شرکی دیگه در روی زمین نخواهد بود، که در تفسیر این آیات ائمه هدات معصومین بیان کردم که به گونه ای زمین در اختیار اونها قرار میگیره و فضا برای اونها امن میشه، دیگه امنیت برای کفر نیست، همه امنیت امنیت ایمانه، چون ممکنه گاهی شرایط امن برای کفار باشه و همه شرایط فضا رو امن میکنه برای کفر، کما اینکه همینطوره دیگه، این بساطی که الان نظم عالم رو به عهده دار هستن و سازمان ملل و شورای امنیت، اینا در واقع امنیت برای کفر ایجاد میکنه، نه امنیت برای توحید، فضای امن برای دنیا پرستی، نه فضای امن برای بندگی خدای متعال. اون چیزی که خدای متعال وعده داده اینه، ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، که انه یک خوفی وجود داره، این خوف تبدیل به امنیت میشه، یعبدوننی تو فضای امن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، در مقامی هستن که به اخلاص در توحید میرسن، که اخلاص در توحید یعنی اخلاص در ولایت، یعنی هیچ ولایت باطلی دیگه رو زمین نیست که انسان ها تحت ولایت باطل باشن، شاید معناش اینه الان مؤمنین هم بخشی از زندگیشون تحت ولایت باطله، آلوده این دیگه، این آمیختگی است که تو دنیا اتفاق افتاده و تاریکی ولایت اونها زندگی ما رو هم گرفته، الان بخش عمده ای از زندگی ما رو اونا مدیریت میکنن، الگوی پوشاک ما، خوراک ما، مسکن، همش از اون ور آب آمده نیامده، کم کم هم مقاومت ها برداشته شده، یه موقعی وقتی این لباس ها میامد همه مقاومت میکردن، نمی پوشیدن، میگفتن لباس کفاره، کم کم پوشیدیم، بعد کم کم هم گفتیم خوالش دیگه شده لباس مسلمین، اشکالی نداره، و بعد کم کم اونا هر روز هنرش رو عوض کردن، مدل پوشاک مسلمونا رو به دست گرفتن، مدل ظواهر مؤمنین رو به دست گرفتن، میبینید تو جامعه مسلمین هم لباس ها با برنامه ریزی اونا قسمت عمده ای شکل میگیره، نمیخوام بگم همش، این فقط در لباس ما نیست، در پوشاکمون هم هست، عوض میخوام در پوشاک، در خوراکمون هم هست، الگوی تغذیه ما رو قسمت عمده ایشو کفار تنظیم میکنن، یه آدمی پیدا میشه سر پا وامیسته گاز میزنه میخوره، بعد میشه مدل اکل مردم، روش الگو را میفته، اسمش هم میاد رو مدل تغذیه، که حالا خودتون میدونید چی عرض میکنه، چرا؟ چون عجله داره برای رسیدن به دنیاش، فرصت نداره، انقدر بخواد دنبال دنیا بدوه که فرصت نداره، سریع میخوره که چطور بشه که بیشتر بدوه، که حالا بعد چطور بشه که باز نمیفهمیم دیگه یعنی چی دیگه، این مدیریت، مدیریت اسلامی نیست، الگوی تغذیه‌مون رو ببینید، مدل خوردنمون، مدل غذاهامون نه با فطرت آدم تناسب داره، بعد پشت سرش هم رشته‌های علمی درست میشه، علم تغذیه درست میشه، که من گاهی تعبیر میکنم علم بخور بخور، هیچی دیگه نیست، چقدر بخورید چجوری، اصلا بحث این که کنترل کنید نخورید نیست، بحث این است که چجوری بخورید، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا کما تأکل الانعام، بعد دنبالش هم علم را میفته، این علم هم مهارم مدیریت میکنه، به اسم علم میگن انقدر بخورید، انقدر کالری لازم دارید، انقدر انرژی لازم دارید، حالا درسته غلطه، یک آقای از این اتفایی که طرفدار طب قدیمه گفت آقا 30 سال سرتون رو کلا گذاشتن، این مثال هم من نباید وارد بشم، گفت 30 سال سرتون رو کلا گذاشتن، گفتن این روغن نباتی جامد، این ضد نمیدونم همه بیماری هاست، همه عروق و چنین و چنان میکنه، سکته قلبی فلان. بعد 30 سال گفتن بسیاری از بیماری های قلبی بازگشت به این میکنه، نه حالا دیگه بدید روغن نباتی مایع بخورید. قبول کردید دوباره ازشون؟ 30 سال بهتون دروغ گفتن به اسم علم، دورم دارن دروغ میگن قبول میکنید؟ حالا بگذاریم از این حرف، من وارد این بحثا خیلی نبودشون، مجال وسیع است. بخشی از زندگی ما مسلمونا الان جزوه تحت ولایت کفاره، این شرک خفیه دیگه، معنی نداره الگوی تغذیه مسلمونا رو کفار هدایت بکنن بعدم اسم علم روش بذارن ما هم به اسم علم بپذیریم دیگه. یه موقعی در مقابل این الگوها مقاومت می شده، این قضا مال کفاره، این لباس مال کفاره، این مدل شهرسازی مال کفاره، این مدل مسکن مال کفاره، کم کم اونا طبقه بندی خودشون رو جهانی کردن، مدل اونا شده جهانی، دیگه کفر و ایمان نداره. بعدم اسم علم من بالاش گذاشتن، گفتن علم که دیگه اسلامی و غیر اسلامی نداره، این مدل علمی اداره است، مدل علمی شهرسازی همینه، مدل علمی معماری همینه، در واقع به نوعی فرهنگ کفر جهانی شده، ما هم با این فرهنگ داریم زندگی میکنیم، همونجوری میسازیم، همونجوری تغذیه میکنیم، همونجوری شهرمون رو اداره میکنیم، همونجوری خونمون رو اداره میکنیم، همونطوری روابط خانوادگی و اجتماعیمون رو شکل میدیم، کم کم خانواده میشه همون خانواده غربی، کم کم مدل کار کردن و الگوی کار کردن همون مشارکت اجتماعی میشه همون الگوی مشارکت غربی، خانم‌ها آقایون هر دو خونه رو ول میکنن میرن بیرون کار میکنن، بعدم بچه‌هاشون هم میذارن مهد کودک، از کودکی از شیرخوارگی زیر دست دیگران. اینا چیزی نیست که مال اسلام باشه، تعارف بردارم نیست، ما که تعارف نمیتونیم بکنیم، این همون است که مسلمان‌ها لا یشرکون بشیئا نیستن، مؤمنین هم نیستن، یعبدوننی نیست که همه زندگی ما آهنگ عبادت و بندگی داشته باشه، آلوده است به شرک، آلوده است به ولایت باطل، فضا برای ایمان امن نیست اصلا. برای اینکه بخوایم موحدانه زیست بکنیم فضای امنی وجود نداره، لذا ببینید اونایی که خواستن مثلا موحدانه زندگی بکنن رفتن یه گوشه‌ای تو غارها برای خودشون، یه اونجوری هم که نمیشه که از همه چی خودشونو ببرن، اگر بخوان بیان تو جامعه فضای امنی همینه دیگه. این مال چیه؟ مال مؤمنینه یا نه مال جریان تاریکی و ظلمت سقیط؟ و یستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اونقدر فضاگاهی ناامنه که این حرفا رو آدم جرئت نمیکنه بزنه، فضا برای گفتن این حرفا هم ناامنه. من نمیخوام بگم مبارزه منفی جواب میده، ولی واقعا اونهایی که وقتی مظاهر تمدن مادی میامده پروا میکردن، اگر بلنگو میامده باش حرف نمیزدن، اگر برق میامده اجتناب میکردن، میگفتن چراقی که فتیلش دست ما نیست ما تو خونمون نمیاریم. خیال نکنیم اونا خیلی آدم های عوامی بودن، نه خیلی، از ما خیلی دقیق تر میفهمیدن، اونا میدونستن پایان کار همینه، همه چیزمون الگوی کفار میشه. اونطور نیست که بلنگوی چیزیش که میاد لوازم خودشو نمیاره، که وقتی آمد با لوازمش میاد، وقتی این شهرسازی و این جاده سازی و این اتومبیل و این ابزار حمل و نقل و این الگوی ارتباطات و این ابزار ارتباطات و فناوری ها آمد، الزاماتش هم میاره دیگه. اونا اینو میفهمیدن که اگر قبول کردید تا گاب و ماهی ولایت کفار جاری میشه بر زندگی ما، و نشده. الان چقدر از زندگی ما با مدیریت اسلام و مسلمین اتفاق افتاده. هممون میدونیم این شیوه شیوهیست که از غرب و بساط کفار آمده. آخرین حرفی که میزنیم میگیم ادیان امضا کردن، دین خدا رو میکنیم ماشین امضا که خیال خودمون رو راحت کنیم. دیگه مدل بالاتر از اینم داریم؟ کسی میتونه بگه که این چیزی که این شیوه زندگی که ما الان داریم با زندگی میکنیم، این شیوه ارتباطات، این الگوی خوراک، پوشاک، مسکن و سایر الگوهایی که باش زندگی میکنیم تو جزئیاتش خورد نشید، الگوهای کلانش رو ببینید، میشونید بگید چقدرش مال اسلام و اسلام تولید کرده و چقدرش از غرب آمده؟ آخرین حرف اینه میگید آه اینا اسلام که با علم مخالف نیست. عرض کردیم همون کاریست که اونا کردن، علم رو در انحصار خودشون گرفتن، هر چیو خودشون میخواستن یک عنوان علمی روش گذاشتن، بعدم جهانیش کردن، بعدم که ادیان که با علم مخالف نیستن که بس ادیان هم امضا میکنن. واقعا اینجوریه؟ بنابراین اون چیزی که در پایان اتفاق میفته حتما اینه، اون چیزی که غالب میشه ولایت حق است. کسانی که غالب میشن یعنی دین حق اول غالب میشه، کسانی که میراثدار همه این دستگاه آفرینشی که خدای متعال برای بندگی آفریده رو زمین میشن، اونها اول ائمه هدات معصومینن، بعد عباد الله الصالحینن، وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض متقینن والعاقبة للمتقین شیعتنا هم المتقون یرثها عبادی الصالحون، عباد صالح خدا هستن، هم عبدن هم عبد صالح. بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته چیه؟ الذین ان مکنهم اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة، اقامه صلات و زکات میکنن، همه شئون اجتماعیشون میشه بندگی خدای متعال. اقامه صلات هم در روایات دیدید من اقام ولایتی فقط اقام صلات، یعنی تو همه زندگیشون آهنگ ولایت حق است، آهنگ ولایت امیرالمومنینه، چیزی از ولایت باطل نمیبینید. هر کجا رو بکاوید میبینید اون کسی که داره ادارهشون میکنه و اینا تحت ولایت او هستن امیرالمومنینه. هیچ کار رو دنبال نمیکنید برسید سرنخش دست کفار و شیطان در بیاد، مثل الان نیست. الان تو فضای انقلاب اسلامی که موج بر علیه اون جریان ایجاد شده، هنوز هم بخش عمده زندگی ما آهنگ ولایت اونا رو داره، از اون طرف دنیا دارن ما رو اداره میکنن. این درگیری باید به یه مرزی برسه که بساط اون مدیریت جمع بشه، یک ولایت اینطور نباشه که شرک در ولایت باشه، هم یک مدیریت باطل هم یک مدیریت حق، هر دو هم نفوذ پیدا میکنن تو جامعه مؤمنین. نباید اینجوری باشه. البته ببینید الان دو سویه است، شما هم کم کمک دارید، اسلام هم داره نفوذ میکنه در دنیای غرب، این نفوذ دو جانبه است، ولی این نفوذ باید به جای برسه که یه آهنگ بیشتر نباشه، یک ولایت بیشتر نباشه. لا یشرکون بی شیئا. وقتی شرک برداشته میشه که یک نظام ولایت حاکم بشه، اونم ولایت حق، مادامی که دو تا جریان دارن مدیریت میکنن تو زندگی مسلمین هم شرک خفی هست. ولو اینکه ممکنه مؤاخذم به خیلی از اینها نباشن، مؤاخذم نباشن، چون هنوز ظرفیت عالم به اون نقطه‌ای نرسیده که این گام بزرگ برداشته بشه. یعنی اونی که در پایان اتفاق میفتد اینه که دین حق غالب میشه، ولی یه حق میشه ولی یه جامعه، و نجعلهم ائمه، بعد و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون، به وسیله همین ائمه هدات معصومین دستگاه فرائنه تاریخ محاکمه میشن و به همون نتایج سختی که از او حذر میکردن میرسن، که همه اینا در روایات اصل ظهور مفصل بیان شده دیگه. یک دین بر جهان حاکم میشه نه هم دین دنیا پرستی باشد هم دین خدا پرستی، هم دین نفس پرستی هم دین بندگی خدای متعال. یک دین، یک دین هم وقتی در عالم حاکم میشه که یک ولایت باشه، یک مدیریت. همون چیزی که الان دنیای غرب داره دنبال میکنه که میخواد یک مدیریت بر جهان حاکم بشه و با یک دین، منتها دینی که اونا میگن دین دنیا پرستی، این طرف دینی که غالب میشود دین خدا پرستی. و نتیجه چیه؟ نتیجه همینه که بندگی خدا متعال بس پیدا میکنه. مکرر عرض کردیم حقیقت ایمان ظهور و تجلی پیدا میکنه، ولایت حق فراگیر میشه، عقول کامل میشه. حالا بعضی از خصوصیات اون دوران با هم بعدن شاید عرض بکنم خدمت حضرت. تصرفی که میکنن عقلها رو از بین نمیبرن، عقول رو کامل میکنن. حجت الهی اگر عقل حجته، شعاع حجته بالغ است، او کاری که میکند عقول رو در باطن انسانها به کمال میرسونه. عقلانیت نه فقط عقلانیت فردی، عقلانیت جمعی که باش زندگی میکنن و تدبیر میکنن زندگیشون رو سبک و سنگین میکنن، ارزش گذاری میکنن، میشه عقلانیت نورانی. الان عقلانیت اجتماعی ما عقلانیت نورانی خیلی نیست، یه بخشش هست. ولی وقتی میخوایم سنگین کنیم با همو ادبیات اونو حرف میزنیم، با همو ادبیات اونو ارزش گذاری میکنیم، خوب و بد میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، این بساط جمع میشه. عقول تحت ولایت حضرت نورانی میشن و بعد با یک عقلانیت نورانی جامعه مؤمنین اداره میشه، که حالا انشالله اینو بعد باز بکنیم که یکی از خصوصیات و ویژگی های جامعه معصومین علیهم السلام رشد عقلانیته، رشد عقله، عقوله. اینطور نیست که عقل تعطیل میشه، عقل اصلا ابزار عبادت و بندگی خدای متعال. بدون عقل که نمیشه بندگی بکنه. لذا حجت هم عقل بالغش و عقل کامله و عقول ما هم شعاع عقل اوست و اوست که این عقول رو کامل میکنه، نه عقلانیت تک تک افراد، عقلانیت جمعی که حالا به تعبیر امروزی ها برایند عقول است، اونم کامل میشه، نوع زندگی متفاوت میشه. خب حالا این صفبندی که پایانش به اونجا میرسه و غلبه حق و برچیده شدن شرک و بیدینی و فتنه ها، در این صفبندی یک وظائفی، یک سنت های خدای متعال دارد و نوریدو کار تمام شده است. و نورید و انما نعلا لبین است کتب ناف زبور من بعد ذکر، سنت های الهی، اراده خدای متعال. یک مأموریت هایی تو این مرزبندی اولیاء معصوم و فرماندهان جبهه حق مثل انبیا و اوصیاء اونها دارن به تبع این انوار پاک معصومی. اون هم مأموریتیست که انجام میشه، شاید خیلی هم به ما ربطی نداره. و اون مأموریت هم در کتب آسمانی، در قرآن و امثال اینها بیان شده. فرمود و یقاتل علی التأویل، امیر المؤمنین مأمور به تأویل هم و با تأویل قرآن کار میکنن. وجود مقدس امام زمان همینجوره، با قرآن کار میکنن. غیر از این که در بعضی روایات داره نامه های سر به مهری براشون آمده و الهامات خاص و بر اساس اونها حرکت میکنن، دستوراتشون در همین کتاب نورانی قرآن هست. لذا دیدید بسیاری از آیات قرآن میفرماید اینها آیاتش که تأویلش به وجود مقدس امام زمان برمیگرده. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، که انه الان همه دین برای خدا نیست، دین باطل داریم، دین حق هم داریم. و این وقتی محقق می شود که همه دین دین الهی می شود که دیگه فتنه ای در زمین نباشد. و این وقتی محقق می شود که قاتلوهم، پرچمداران فتنه جمع بشه بساطشون ولو با مقاتله. و قطعا هم آخرش همینه، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، که روایات زیل این آیه رو دیدید فرمودن این آیه مربوط به وجود مقدس امام زمان هست ارواح اونا فدره، باید چند متعدده. من یکی دوتا از این روایات رو بخونم. از کافی شریف نقل کردن مرحوم فیض، البته این روایت هست فراوانه دیگه، از جمله این روایت است که از کافی نقل میکنن زیل همین آیه که وجود مقدس امام باقر فرمودن لم یجع تأویل و حاضر آیه، هنوز تأویل این آیه فرا نرسیده. بعد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص لهم، خدای وجود مقدس رسول الله یک رخصتی به کفار دادند. چرا؟ لحاجتهی به حاجت اصحابه، یک نیازهایی بود برای خودشون و اصحابشون که این اقتضا میکرد که یک رخصتهایی رو به جبهه باطل بدن، یک تدبیری داشتن برای پیشبرد کلمه حق، که برای پیشبرد کلمه حق کفر و نفاق رو برای مدتی و یک کیفیت خاص، به خصوص جریان نفاق رو در درون دنیای اسلام حضرت تحمل کردن. و این ماجرا رو مکرر عرض کردن که استاد ما می فهمیدن توی یکی از لوایحی که قوانینی که تصویب شده بود در مجلس در اوایل انقلاب، ما این مقدار نگران بودیم که چرا حضرت امام در مقابل مثلا اینجور مسائل یک موضع صریحی نمی گیرن. ایشون می فهمون من وجود هست امام رضوان الله تعالی علیه رو تمام قامت، حالا هر چه بود مکاشف و اینا دیدم، و که به من می‌فرمودند که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منافقین رو تحمل کردند که حرکت عالم به سوی خدای متعال سریع بشه. اون یه تکلیفی بود حضرت داشتن، حتی اونها رو تو خونه خودشون راه دادن، دختر دادن، دختر گرفتن. خیلی عجیبه، برای اینکه حرکت عالم به سوی خدای متعال تسریع بشه. ولی فلو قد جاءت تأویلها لم یقبل منهم، لم یقبل منهم ولکنهم یقتلون، دیگه ازشون قبول نمیشه. از اهل نفاق و کفر هیچ عذری پذیرفته نیست وقتی تأویل این آیه فرمون میرسد، حتی یوحد الله و حتی لا یکونه شرک، تا دیگه شرکی نماند، توحید جاری بشه در همه زندگی بشر. باز این روایت شریف در تفسیر عیاسیش مجموع البیان هم نقل کرده از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که فرمودن این آیه هنوز تعدیلش نیومده، وقتی وجود مقدس امام زمان قیام کنن بعدو سیرا من یدرکهو ما یکون من تعویل هذه الآیه، هر کی امام زمان رو درک کنه اون وقت میبیند که تعویل این آیه چیه، میفهمد که وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. یعنی ازا حالا بعد عرض میکنیم اینو باید ما توجه داشته باشیم، اینجور نیست حضرت بیان یه دفعه یه بساط امنی جمع میشه. قبل از ظهور حضرت فتنه های سنگینه که در روایات ما این آیه شریفه به اطلاعات شیعه و مؤمنین قبل از ظهور تفسیر شده، اطلاعات اجتماعی که برای مؤمنین پیش میاد. وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، اگر صبر کردید بشارت در شما باد، که تعبیر شده به فتنه های اجتماعی که برای شیعه قبل از ظهور پیش میاد. و یا در روایات هست که بعد ظهور حضرت هم یک درگیری های طولانی، گاهی میفهمد نه الان شما خیلی راحت ترید، تو دوره امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام که شیعیان به شدت در فشار بن العباس بودن، میفهمد الان شما خیلی وضعتون بهتره، وقتی حضرت بیاد اسلحه نمیشه زمین بگذارید. درگیری های سنگین و لوازم اون جنگ وجود داره. بعد حضرت فرمودن وقتی حضرت ظهور کنن سیرا من یدرکهو ما یکونو من تعبیل هذه الآیه، میبینه که این آیه تعبیلش چیه. وليبلغن دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما بلغ اللیل، تا هر کجا که شب میرود و شب و روز هست این دین میرود.
لا یکون مشرکن علی ظهر الارض کما قال الله تعالی. خدای متعال در اون آیه نورانی دیگری که خوندیم فرمود یعبدوننی و لا یشرکون بی شیئا، من رو عبادت میکنن به من شرک نمیبرزن، که این آیه دو جور معنا میشه. یکی این که مؤمنین به اخلاص میرسن، شرکی دیگه ندارن، تحت یک ولایت عمل میکنن. دومی که اصلا شرکی دیگه رو زمین باقی نمیمونن. لا یشرکون یعنی احدی مشرک دیگه نیست، نه فقط مؤمنین به اخلاص میرسن. و این وقتیست که یک ولایت حتی در عالم جاری است. دو تا ولایت دو تا دستگاه و حتما شرک خواهد. حتی مؤمنین هم تو این بساط ناچار تاریکی های اونها برشون سایه میافتنه. پس بنابراین این چیزیست که اتفاق میفته، وظایفیست که معصومین علیهم السلام دارن در راهبری عالم به سوی اون نقطه، که هر کدام هم مأموریت خودشون از انبیای عظام گذشته تا این 14 نور پاک انجام دادن و در حال انجامن. یکیش مأموریت کربلاش، مأموریت امیر المؤمنین علیه السلامه، حتی قتل الناطقین والمارقین، با همه اونها درگیر شدن بر اساس تأویل قرآن، یقاتل و علی التأویل، آیات دستور رو برای اونو معین میکرده، بر اساس این آیات پیش میرفتن و کار خودشون رو انجام میدادن، که یک قسمت از مأموریتشون هم در دوره ظهور و بعدم رجعته که دیدید روایات به خصوص در باب سید الشهدا و ارواح نافدا وارد شده. فرمود نامه سر به مهر برای ما آمده، عمل میکنیم. سید الشهدا علیه السلام بخشی از اون نامشون رو عمل کردن، بخشش مونده در دوره رجعت عمل کنن. لذا بر اساس روایات اول امامی که رجعت میکند وجود مقدس سید الشهدا، و لذا یکی از مطالبی که حضرت با اصحاب خودشون در میان گذاشتن به شاید وعده شو بشین دادن در شب و روز عاشورا، مسئله رجعت بوده که این جریان به کجا ختم میشه، به ادامه تکلیف برای تحقق کلمه توحید و ایجاد فضای امن، که سرانجام هم اون کاری که اتفاق میفته به وسیله همین ائمه و هدات معصومین هستن، که امام مأمور میشود. دیدید این آیه قرآن اینجوری تفسیر شده در روایات ما، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، که حضرت به یه نقطه اضطراری میرسن. این همونیست که وعجل فرجهما، اون گرفتاریست که معصوم، بلاء معصومه، به یک نقطه اضطراری میرسن، سر بر سجده میذارن، خدای امتحان فهمت سر بردار، به تو اجازه داریم. حضرت مأمور به اظهار امر الهی میشن و با اون امر هست، اون امری که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و ولی امر صاحب اون امره و کار به اون امر پیش میره. امر الهی به اذن الله در اختیار اوست و با اون امر کار رو تمام میکنه. این یک مأموریتیه که امام علیه السلام داره. حالا مأموریت دیگران چیست و چجوری تو این مرزبندی ها باید حرکت بکنن؟ حالا انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد این بحث و بعضی